بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب میخوام یه تقسیم بندی سگانه مطرح بکنم و یه سیر کلی و دید کلی در ارتباط با تاریخ حدیث. گفتیم یک دوره تدوین حدیث دوره عصر اهل بیت که عمده و پررنگش در دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام انجام میشه. در اینجا چه کتابهایی جمع میشه؟ نوعاً کتابها به نحو پراکنده، بدون فهرست، بدون عنوان، بدون دستبندی هست. درست شد؟ که گفتیم معروف به اصول اربعه مئه، ولی از 400 تا خیلی بیشتره. این فقط یک کلید واژه است که در علم حدیث میشه پیداش کرد. این دوره اول تدوین حدیث در شیعه هست. اینجا داستانهایی داره مفصل سر جاش. وقتی بخوایم اعتبار سنجی حدیث رو بگیم، اینجا میگیم که ائمه علیهم السلام برای حفظ همین کتاب‌های حدیثی چه کارهایی کردن، چه دستوراتی میدادن. آقا قلم همراهتون باشه، بنویسید، نمیدونم به وراثت بذارین برای بچه‌هاتون، علمتون رو مقید به کتابت بکنین. حتما دستوراتی میدادن که این کتاب‌ها حفظ بشه. درست شد؟ از طرفی هم خب نیاز شدید داشتن شیعیان به این که این احادیث رو بتونن عمل بکنن، مثلا مسائل عملی و اخلاقی. خب اینا دست به دست میشد از این شهر به اون شهر. حوزه های علمیه ای حالا به تعبیر من تشکیل شد در جهان تشیع، در کوفه بهش میگن مدرسه کوفه، در مدینه مدرسه مدینه، در قم مدرسه قم، و در توس مدرسه خراسان و توس. درست شد؟ اینا انجام چندین جا پایگاه های حدیثی درست شد. مثلا شیخ صدوق، درسته بعد از این عصریه که ما داریم صحبت میکنیم، ما الان داریم در عصر امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، این عصرها داریم صحبت میکنیم. شیخ صدوق اواخر غیبت صغرای، تقریبا 100-150 سال بعد این دورانه، ولی حوزه حدیثیش کجا بوده؟ قم بوده. قم بوده دیگه، شیخ صدوق در قم ساکن بوده دیگه، در کشور عراقی اینا که نبوده که. قبرشون هم الان در قمه، پدرش هم در قمه، ابن باوی صاحب کامل الزیارات در قمه. درست شد؟ ابن ولید که استاد شیخ صدوق بوده، خریت استادی در حدیث بوده. علی ابن ابراهیم قمی، اصلا خود کلینی کجا بوده؟ در ری بوده، یعنی مرتبط با همین حوزه حدیث. اون بسار درجات سعد ابن عبدالله اشعری و صفار، هر دو در قم بودن. یکی بوده کلا این خانواده اشعریون، حالا بعد میرسیم بهش. اینا کلا در قم بوده، پس یک مدرسه حدیثی در قم بوده. از طرف امام صادق و امام باقر در کجا بودن؟ در مدینه بودن، پس طبیعتا یک مدرسه حدیثی قوی هم در مدینه بوده. از طرفی باز قبل از امام باقر و امام صادق و زمان این دو امام و بعد این دو امام، مرکز شیعه تشیع در عراق کجا بوده؟ کوفه بوده. کوفه هم باز خودش مرکز حدیثی داشته. یعنی ما سه تا مدرسه داریم. حالا البته مدرسه بغداد و اینا هم از کاری نداریم. سه تا حوزه حدیثی تشکیل شد. اینجا چه اتفاقاتی میافتاد؟ فقهای بزرگانی، علمایی بالاخره این احادیث استنساخ میکردن، کار میکردن، فکر میکردن، تدبر میکردن، فتوا میدادن، در مسجد مینشستن، پاسخ سوالها رو میدادن. از طرف اینا بسیار مسلط به فقه سنی ها هم بودن، چون در ارتباط بودن با ایشون. یعنی اصلا نیاز روزمره شون بوده، کامل به فقه اونا مسلط بودن. خب اینا حالا کاری ندارن. این عصر اوله که حتما باید دوستات نقشه کلی تو ذهنتون باشه. این بخش اول، در این بخش اول کتب حدیثی مستقیم یا با یک واسطه یا با دو واسطه از امام گرفته میشه، نوشته میشه، تدوین میشه. منتها این کتاب ها معمولا کتاب های کم حجم و متشتت و پراکنده. یعنی حدیث در مورد فضیلت پدر مادر هست، فضیلت قرآن هست، حکم نمیدونم حج هست، حکم نماز هست، مخلوط احادیث درش. چرا اینو میگم؟ از کجا دارم اینو میگم؟ دو تا شاهد داریم، یک شاهدشو فعلا میگم وارد نشیم، چون نمیخوام اینا به درد نمیخوره، یعنی به درد این بحث ما خیلی نمیخوره که بخوام وارد بشیم. یک شاهدش همین 16 تا اصلیه که باقی مانده. گفتیم از اون 400 تا 16 تاش مونده، الان چاپ شده است. این 16 تا مدلش نشون میده که اونای دیگه هم چطور بوده. همه پراکنده است بدون علم. اصل درست، درست ابن منصور مثلا، اصل زید شهام، زید گوشت فروش، دنبه فروش مثلا، این کارش این بوده، دنبه فروش بوده. بعد چیکار بوده؟ اصحاب امام صادق بوده، حدیث می‌نوشته، حدیث ها رو می‌نوشته. بعد چی می‌نوشته؟ از هر وقت چیزی به دستش میاد که امام فرمود می‌نوشته، در هر موضوعی می‌شده یک اصل. درست شد؟ حالا گفتیم حدودا میگن 400 تا، ولی قطعا بیش از این حرف هست. این اصل ها که مدون شد، که رواتش مشخص بودن، نویسندگانش مشخص. این عصر اول، عصر اول فلان کاری نداریم. بحث تفصیلی و دقیق و بسیار مفصلی دارد همین بخش، چون اصل کتابا اونجاست دیگه. درست شد؟ ریشه تمام این احادیث برمیگرده به اون. کتاب ها. پس این خیلی بخش مهمیه، جای به تعبیری وسواس و دقت و مسائل اینجوری داره که آدم روش کار کنه. ولی فعلا رد بشیم، بحث ما این جلسه این نیست، این جلسه وقت کم داریم، یک رو بیشتر نمیرسیم به تاریخ حدیث. خیلی هم قسمت دوم میگن عصر محمدین سلاس. محمدین سلاس کیان؟ محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن علی ابن بابویه شیخ صدوق و محمد ابن حسن طوسی. عصر محمدین سلاس، اینا در یک عصر نیستن. شیخ طوسی از شیخ صدوق دو پله پایین تره تقریبا، یک پله یک عصر دیرتره، اما تقریبا در یک عصرن دیگه، تو حدود 100 سالن، تو حدود 80 سال الی 100 سال در یک عصرن به این معنا. این عصر محمدین سلاس چرا گفته میشه محمدین سلاس؟ این صرفا به خاطر اینه که این سه تا محمد در بین اون اصحابی که تو این دوره دوم حدیثی، در این دوره دوم حدیثی که بزرگانی نوشتن، شیخ مفید هم نوشته، صفار هم نوشته، ابن بابوی صاحب کامل و زیارت هم نوشته، اینا هم خیلی حدیث کتابای حدیثی زیادی داشتن، درست شد؟ حتی شاگردان شیخ طوسی، اساتید شیخ طوسی، مثلا سید مرتضی، مثلا سید مرتضی که شاگرد شیخ مفیده، دوریستی داریم در اونجا، چیه جعفر ابن، چیه محمد ابن جعفر دوریستی، یا بعضی دیگه اصحاب و علما و بزرگان بودن که شناختشون خیلی مهم هست، ولی معروف به محمدین سلاسه. چرا؟ چون امروزه در زمانه ما مخصوصا کتابایی که مونده از این سه محمد بیشتر مونده و کتاب‌هاشون هم کتابای خیلی اثرگذاری بوده، هم شیخ کلینی کافی، هم شیخ صدوق که کتب متعددی از مونده، و هم شیخ طوسی که دو تا کتاب از کتب اربعه مال شیخ طوسی. حالا اینا هر کدوم یک ویژگی هایی دارن، یعنی طوسی خود شخصیتش اصلا جای بررسی داره، مثلا این آدم کی بوده، چی بوده، چی کار میکرده، فضای فکریش چطور بوده، ایشون چه کاری برای جهان تشیع انجام داده، درست شد؟ اینا خودشون هر کدوم مطالعه باید روش، یعنی شخصیت شناسی دارن و خیلی هم جالبه، فواید زیاد داره. حالا بحث ما اینا نیست، بحث ما الان چیه؟ دوره اول تدوین حدیث اصول اربعمئه بود. با خلاصه دارم میگم، ما دیگه دقت نمیکنیم رو این کلمات الان، چون گفتیم اربعمئه اصلا نیست، بیش از این حرفاست، درست شد؟ که حالا اصل باز چیه، کتاب چیه، اینا دوره اول، اون کتابای اولیه است. دوره دوم باز میگیم محمدین سلاس، اونم باز با مسامحه داریم میگیم، چون فقط این سه نفر نبودن، خیلی های دیگه هم بودن، گفتم مثل بسائر الدرجات. چرا الان دارم تاکید میکنم؟ چون بعدن میگن کتب اربعه، کتب اربعه، کتب اربعه تو کدوم دوران نوشته شده؟ عصر دوم دیگه، تو بخش دومه تدوین حدیث. خب کتب اربعه فقط نیست، به همون ملاکی که شما میگی کتب اربعه دقت داره و مهم هست و اهمیت داره و ما قبول میکنیم، به همون ملاک 10 تا کتاب دیگه هم هستن از سایر نویسندگان شیعه، یا از همین نویسندگان کتابای دیگه شون، اونا هم همه به همین ملاک ها نوشته شدن. خب اینا رو برای میخوام بگم که هم دقت به این نکات داشته باشین، هم من بی دقت صحبت میکنم، یعنی هم من برای که کلیت فهرست در ذهنتون جا بگیره دارم سری رد میشم، ولی شما این دقت ها رو در ذهن خودتون داشته باشین. عصر دوم حدیثه. تو این عصر دوم تدوین حدیث تقریبا ما میتونیم فرض کنید از همین تفسیر علی ابن ابراهیم قمی شروع کنیم، نوادر سعد ابن عبدالله اشعری قمی، نوادر البته سعد ابن عبدالله نیست، نوادر مال احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمیه، ایشون متوفای چه سالیه؟ داریم تو عصر دوم صحبت میکنیم، تو قرن 3، دقیقش معلوم نیست، که 250 تا 290 بوده، 220 تا 290 بوده، مثلا تو این فاز بوده. علی ابن ابراهیم قمی چه سالی بوده؟ تو این قسمت دومه، اونم قرن 3. اینا اساتید کلینی هستن، یعنی یک طبقه بالاتر از کلینی هستن. کلینی کلش کجا بود؟ تو دوران غیبت صغرا بود. پس طبیعتاً همین احمد ابن محمد ابن عیسی قمی اشعری قمی یا همین علی ابن ابراهیم قمی که نام بردیم، اینا میرن دوره امام هادی و امام عسکری و غیبت صغرا. تو بعد غیبت صغرا هم درک کنن دیگه، چون با کلینی در ارتباط بودن دیگه، تقریبا میرن دوره امام عسکری و امام زمان علیه السلام، این طرف میرن تقریبا. کتابا از اینجا، حالا کتاب قبلی هم از المؤمن، از زهد مثلا، از زهد رو بدونین بد نیست، این از زهد مال فردی به نام حسین ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید اهوازی مال قرن 3، ولی باز بالاتر از این دوتا قرن 3 علی ابن ابراهیم قمی گفتم، یعنی احتمالا میره دوره امام جواد و امام هادی و امام عسکری، تو این دوران از اصحاب اونها هم بوده. خب این کتاب از زهد کلش به دست ما رسیده. جالبه که حسین ابن سعید اهوازی یه شخصیتی که به لحاظ شخصیتی مثلا چیزی از کلینی کم نمیاره، حالا نه اینکه کم نیاره، این خیلی شخصیت والاییه به لحاظ علمی، اینا صرفا خیلیشون یک راوی فقط نیستن،
فقط یک کتاب نویس نبوده، مثل زید شهام نبوده، مثل کارش فقه و فقاهت بوده، کارش حدیث بوده. شما عرض کنم مثل در دوره ما یک مرجع تقلید بیاد کتاب بنویسه، خیلی فرق میکنه با یک پژوهشگر مثلا دانشگاه بیاد کتاب. اون پژوهشگر هم دقت میکنه، تحقیق میکنه، ولی بالاخره غیر از اون فقیه اون خیلی اعتماد میشه. حسین بن سعید داداش هم داشته، حسن بن سعید، او هم کتاباش هیچی به ما نرسیده. حسین بن سعید هم کتابای فراوون داشته، فقط همین یک کتابش رسیده. و چه کتابی همین کتاب، یعنی فواید نکات خیلی زیاد و جالبی که اینا به دست ما رسیده. مثلا یک کتاب دیگه هست، اونم مال همین حسین بن سعید، اشتباه گفتم کتاب دیگه نرسیده، این دوتا رسیده، المؤمن و الزهد. این المؤمنش نفائس احادیثی در فضیلت شیعیان درش هست، مال قرن چی؟ قرن 3. تو کدوم عصریم؟ تقریبا الان دیگه تو عصر داریم میریم قسمت دوم حدیث، مرحله دوم تدوین حدیث. به یک معنا میشه این کتاب ها رو ملحق کرد به اول. چرا؟ چون یک تفاوتی داره با اولیا، اینه که تفاوتش اینه که این کتابا عنوان بندی فقط تو اون عنوان نوشته، کتابای اولی معمولا پراکنده بود، از طرفی در عصر اهل بیت نوشته شده، باز از یک طرفی چون ملحق میشه به مثل کلگنی اینا، چون موضوع بندی داره و منظم نوشته. خب اینا کتاب خیلی مهمی، امروز هم در بازار هست، خیلی فایده داره. پس داریم میریم توی قسمت دوم. یک کتاب دیگه داریم به نام محاسن، که بارها صحبت شده، محاسن برقی، چندین جزء بوده، دو جزءش به ما رسیده، یعنی دو جلد از اون کتاب. حالا چند جزء از اون کتاب میشده نمیدونم، شاید مثلا میگم اون کتاب مثلا 30 جزء بوده، 15 جزءش به ما رسیده، این 15 جزء در طول دو جلد چاپ شده. نباید این چیزا رو نبادم قاطی کنه با. بالاخره بخشی از این کتاب محاسن به ما رسیده، کتاب فوق العاده نفیس، فوق العاده پرمطلب، اسرارآمیز. محاسن مالکیه، برقی کی بوده این آقا؟ احمد ابن محمد ابن خالد برقی. ایشون تاریخ توفیش بگو 274 یا 280 بوده، یعنی دقیقا هم عصر کلینی بوده. ایشون کسی بود که یک دارم از قوم اخراجش کردن، حالا داستانی داره، سر این فرصتی بگیم. همون سعد ابن عبدالله اشعر قومی، گنده قوم بود، بزرگ قوم بوده، هم صاحب اون بسار درجات دیگه که کتابش نرسیده به ما، اون نفر اول قوم و زعیم قوم به قول ما قاضی القضات، همه کاره فقها و بزرگان قوم، اون مثل آقای بروجردی مثلا در زمان آقای بروجردی فرض کن، حرف اول آخر ما رو بود. ایشون کتاب محاسن رو نوشت، برقی، اون برقی رو بیرون کرد از قوم، گفت حق نداری تو این تو. چرا اخراجش کرد؟ گفت به خاطر اینکه تو از مجاهیل نقل می‌کنی، معلوم نیست حدیث هست، یعنی اینقدر حساس بودن. مدرسه حدیثی قوم خیلی حساس بود، علی ابن ابراهیم قومی، صدوق، پدر صدوق، نمیدونم ابن بابوه، کی کی کی، اینهایی که در قوم بودن کلا فضای قومیون معروف هم هستن. من فقط دارم گزارش میدم، اینا جای بررسی داره ها، اینا اصلا الان نپذیرین، فقط بشنوین، واقعا نپذیرین، چون بعضیش اشتباهه واقعا. مثلا معروف بوده که قومیون کلا مقصرن، سطح پایینن، اعتقادات خشک و سطح پایین و حداقل قالب سهم النبی بودن، اشهد ان لا اله الا الله در اذان جایز نمیدونستن و و و، ولی در عوض در حدیث خیلی سخیر بودن و حالت اخباری داشتن، اخباری در دورهای قبل، یعنی نسگرا بودن، خود نس حدیث و فلان و اینا خیلی ضابطه من. به خاطر همین صاحب محاسن انداخ بیرون است، گفت از مجاهیل نقل میکنه، مجهوله، کی از کی دارید، این راویه که میگه اسمش کیه، این کتابا مال کیه؟ خب اونها انقدر مسلط بودن که میفهمیدن تو حدیث نرمان مجهوله، ما نمیشناسیم، یعنی تو مشکل داری، برو بیرون از شهر. یعنی اینقدر مسلط بودن، منظورم اینه، سعد ابن عبدالله اشعری قومی اینقدر مسلط. حالا این آقای محاسن و صاحب محاسن و برقی رو انداختن بیرون و بعدم فهمیدن اشتباه کردن، همین آقای سعد ابن عبدالله رفت ازش عذرخواهی کرد، برش گردوندش به شهر، که اینم خیلی تقوای بزرگی. و بعد وقتی برقی از دنیا رفت، سعد ابن عبدالله اشعری پا برهنه پای جنازه‌اش اومد تشییع جنازه، یک عالم بزرگ به نشانه عذرخواهی و اعتراف میگه که من اشتباه کردم که تو رو اخراج کردم، بلکه تو عالم بسیار بزرگی بودی و کتاب خیلی هم معتبر بودی. حالا این محاسن هم به دست ما رسیده، ببین چه کتابی نفیسی، از چه زمانایی مونده، توش هم مطالب خیلی زیاده. بعد میایم تو بصائر الدرجات، تفسیر فرات کوفی، تفسیر عیاشی، کافی، یعنی به لحاظ تاریخ حدیثی که داریم میایم پایین، تاریخ تدوین کتابها و تاریخ تولد و توفای نویسندگان کتاب ها، الان در عصر دومیم، عصر دوم تدوین حدیثیم، میایم میرسیم به کافی. از کافی که میریم پایین تر، کتاب های دیگه ای هست، حالا من نمیخوام همه رو نام ببرم، کفایت الاثر مثلا هست، مال ابن خزاز قمی، هم دوره صدوق، مثل صدوق به قول ما همسایه دیوار به دیوار صدوق، تو همون عصر و همون سال از دنیا تقریبا میره و کتاب خیلی مهمی داره کفایت الاثر، اینا همه صاحب کتب متعدد بودن ها. یکی مثلا توحف الاغول مال همین عصره. توحف الاغول، توحف الاغول که کامل کتاب اخلاقیه، حتی مسائل اعتقادی هم توش هست ولی کلا اخلاقی مواعظه. ببینید الان اینا کتاب همه موضوع بندیه دیگه، همین توحف الاغول اینا همه مسائل مواعظ اخلاقی ائمه است، آمدن باب بندی کردن. مثلا مواعظ امام حسن، مواعظ امام حسین، مواعظ امام حسن، اینا تو عصر اول نیست، تو تدوین اولیه نیست، درست شد؟ پس در حقیقت توی عصر دوم تدوین حدیث علما دو تا کار خیلی مهم می‌کردن: یک، تبارشناسی حدیث، سندشناسی حدیث، اعتبار سنجی حدیث که این کتابی که دست مارسه درست باشه. دو، دستبندی احادیث، باب بندی احادیث، شکل دادن به احادیث، درست شد؟ به یک معنی شکل دادن به خواننده که خواننده بتونه برداشتی از یک بابی داشته باشه، احادیث جمع بشه یک جا. غیبت نعمانی مال همین دوره است، دقیقاً شاگرد کلینیه، کتاب خیلی مهمی. کامل الزیارات مال همین دوره است دیگه. بعد از کامل الزیارات میام شیخ صدوق و کتب شیخ صدوق که فراوان خصال، نمیدونم، صدوق صفات الشیعه، فضائل الشیعه، توحید صدوق، امالی صدوق، ملایظهر الفقیه صدوق، عیون اخبار الرضای صدوق، فضائل الاشعار الثلاثه صدوق، کمال الدین صدوق، مصادقت الاخوان صدوق، معانی الاخبار صدوق، المقنع مال صدوق. کتاب المقنع کمتر شنیدید، یه کتاب خیلی مهمه. چی ای گفتید چی المقنع؟ این المقنع رساله عملی خلاصه صدوقه، کلا رساله عملیه، کل فقه درش از ابواب فقه ال ال شرایع صدوق و امثال اینها. بله، آره دیگه، صدوق مال همون شما متوفای سال 381 یعنی اواخر قرن 3 و تا قرن 4. آره، عمر نسبتا طولانی هم داشت، یعنی حدود 80 سال 90 سال عمر کرده جناب صدوق. به دعای امام زمان هم به دنیا آمده و مسائل اینا. یک داداش هم داشته، جالبه، اونم به دعای امام زمان به دنیا آمده، اونم فقیه بوده. بعضی شنیدم گفتن حتی ملاتر از صدوق هم بوده شاید، ولی هیچ کتابی ازش نمونده. حالا من اونو تحقیق نکردم ببینم اون کجا رفته، چی شده، آثارش چی، اینا بررسی خودم هم تا حالا نکردم، ولی برادری داشته که هر دوشون به دعای امام زمان به دنیا آمدن. حالا داستان مفصلی داره اعتقادات صدوق و امثال اینا. بعد میریم تو نهج البلاغه. نهج البلاغه میشه کجا؟ نهج البلاغه میشه مال سید رضی. سید رضی کی است؟ سید رضی برادر سید مرتضی است. اینا کی هستن؟ شاگردان شیخ مفید هستن. شیخ مفید که هم عصر صدوقه، یعنی اینا همه آره، کم کم هی سالها داره زیاد میشه، اما فشردگی علما و کتابها و باببندی و این عصر دوم خیلی پر حجمه، یعنی پر رنگه که این کتابا همه دار. بعد میریم کم کم میریم پایین تر، میرسیم به همون دوره. اینا همه تو یک دوره کتب شیخ مفید که داستانهایی داره این کتاب ها، بسیاری سوال جوابه، جالبه. شیخ مفید که حالت متکلم، اعتقادی، بحثای عقلی، بررسی، جواب، سوال، بحث، مجادله، بحث، فلان، این مکتب غلطه، اون مذهب غلطه، اینجا بدعت، اونجا، یعنی شیخ مفید حالت درگیری با فرقه های انحرافی درون شیعی و بیرون شیعی داشته، بسیار بسیار این حالت، به خاطر همین ذهن قوی، فکر قوی، تحلیلگر. از شیخ مفید که میریم پایین تر، حضور شما عرض کنم، گفتم به سید مرتضی اینا میشه. این تقریبا عصر دوم تدوین حدیثه. این عصر دوم، یک عصر سوم هم داریم، یک عصر چهارم هم داریم. عصر سوم ما شیخ مفید هم میبریم تو همین سوم، شیخ مفید هم میبریم، شیخ طوسی هم میبریم تو همین بخش سوم، یک چهارم، یک عصر، ببخشید، شیخ طوسی را می‌بینیم تو همین دوم، عصر دوم تدوین حدیث که گفتم، به جهت اون جامعیت و کاملیتی که شیخ طوسی داشته و ایشون شاگرد شیخ مفید بوده. شیخ طوسی خودش شاگرد شیخ مفید بوده، مفید خودش هم عصر صدوق بوده، شاگرد ابن بابوی بوده، صاحب کامل الزیارات، درست شد؟ صدوق شاگرد کی بوده؟ شاگرد ابن ولید بوده. ابن ولید هم دوره کی بوده؟ هم دوره علی ابن ابراهیم بوده. علی ابن ابراهیم استاد کی بوده؟ استاد کلینی بوده. کلینی استاد کی بوده؟ غیبت نعمانی بوده. یعنی اینا همه با هم تقریبا در یک فضا، در یک مکان، در یک عصر اینها، ولی تفاوت اختلافهای فکری روشی داشتن با هم. صدوق یک روش داشته، کلینی یک روش داشته، شیخ طوسی یک روش داشته، هر کدوم ویژگی خاص خودشون. بعد این عصر دوم، عصر سوم کتاب‌هایی که حالا توضیحات در جلسه بعد ان شاء الله میگم. بعد میریم یک دوره حالا نمیگیم افول، دوره خواب. علم حدیث میره به خواب، میره علم کلام قوی میشه، درگیری ها زیاد میشه، کتاب های استدلالی تحلیلی زیاد میشه، کتاب های نصی و حدیثی باز کمرنگ میشه، میریم تا عصر چهارم تدوین حدیث، تو اون اصل چهارم میرسیم به بهار و لنوار و دیگه شروع، بعد اونجا باز یک بعد اصل چهارم، باز بعد اصل چهارم میریم در یک افول که هنوز تو اون افول هستیم، الان هنوز تو اون افول اونجاییم. یعنی ما اصول اربعه دوره اهل بیت شد، عصر دوم علما بزرگان نوشتن شد، عصر چهارم، عصر سوم، سوم یک حالت خاصیه، ما بعض به خاطر این بعضی این سومی رو نیاوردن تو بازی اصلا، گفتن اول دوم سوم علامه مجلسی و بهار و وسایل شیعه و وافی اینا، ما اینو میخوام چهارم قرار بدیم، من خودم دارم میگم چهارم به دلیلی، چون اون وسط یک جایی یک اجحافهایی شده و کم مطالعه شدهش، بس مهم میداره اون چه سوم، من میگم اونو باید سوم بذاریم، بهار و وافی و وسایل و شیعه و مستدرک وسایل اینا چهارم بذاریم، این اصل که باز تمام میشه میریم در افول حدیث تا الان. لذا شما میبینید به محدث نوری که مال مثلا 120 سال پیشه میگن خاتم المحدثین، تمام شد دیگه، محدثین تمام شد، بس حدیث و حدیث که الان اصلا مذمت هم حساب میشه، کلاس درس حدیث بذاری فلان کن اینا دیگه مذمته، این حالت خوبیه. یا شما فلسفه بذاری الان خوبه، استادی، اصول بذاری استادی در حوزه به این شه، هر چی تحلیلی بیشتر بتونی جامعه در نگاه کنی، حتی اینا بد نیست دادن تحلیل و اینا، ولی ریشه هاش یک ریشه هاییه که خیلی نسگرا نیست. شما علمایی رو میبینید بسیار درس و زحمت و اینا، بسیار حدیث ها رو اصلا ندیدن، کتابا رو ندیدن، نخوندن، به حدیث خیلی بها، آره نه دیگه کار نکردن. بالاخره این سیر کلی از تاریخ حدیث تا بعد برگردیم بریم به اون عصر سوم و چهارم، ما تقریبا تا آخر دومو گفتیم، اون سوم و چهارم. صلی الله علی محمد و آل محمد.